اینجا اسپانیاست. سرانجام نخستین دربی در این کشور میان تیم‌های رئال بتیس و سویا بدون حضور تماشاگر برگزار شد. برخی فوتبال دوستان تیم‌های محبوبشان را در کافه‌ها تشویق کردند.
همون استرس رو داریم، با اینکه شاید فرق میکنه، اعصابمون آشفته است. این رو قبل از اینکه اینجا برسیم به دوستام گفتم. حتی اگه کسی خبر از دربی نداشته باشه، احساس میکنه وضعیت خیابون متفاوته.
در ژاپن مقام‌های مسئول در تلاشند تا شرکت‌های حامی مالی بازی‌های المپیک را برای ادامه حضورشان متقاعد کنند. رویدادی بین‌المللی که کرونا آن را یک سال عقب انداخت.
ما پایبندی و توانایی من را برای برگزاری بازی های المپیک می توانیم ثابت کنیم. فکر می کنم این را می توانیم به حامیان مالی منتقل کنیم.
در ایران خبرها از توقف اعلام آمار استانی کرونا حکایت دارد. وزارت بهداشت هم همچنان با ارائه آمار رسمی بر روند افزایشی بیماران جدید صحه می گذارد.
اما تعداد بیماران مبتلا طی 24 ساعت گذشته 2362 نفر می باشند.
اما در شرایط کرونا ادامه درس و مدرسه به معضلی جهانی تبدیل شده. اینجا در اندونزی برخی مناطق صعب العبورند و خدمات اینترنتی در آنها ضعیف. از این رو گروهی از معلمان برنامه ای را برای حضور در خانه های دانش آموزان به اجرا گذاشتند.
بعد از اینکه دولت آموزش از راه دور رو اجرا کرد، این مناطق به خاطر صعب العبور بودنشون با چالش‌های مواجه شدن. اینترنت اینجا یا نیست یا خیلی ضعیفه. برای همین ما تصمیم گرفتیم به خونه‌های بچه‌ها بریم تا به اونها آموزش بدیم.
جهانی که مشخص نیست تا چه زمانی با این ویروس مرگبار دست به گریبان خواهد بود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
سازمان گزارشگران بدون مرز با ارائه شکایتی به مقام‌های قضایی آلمان خواستار بازداشت قاضی غلامرضا منصوری به دلیل نقش داشتن در سرکوب و زندانی کردن روزنامه‌نگاران ایران شده است. این نهاد حقوق بشری با اشاره به اینکه قاضی منصوری تنها در مقطعی دو ماهه برای حدود 20 روزنامه‌نگار در ایران حکم زندان صادر کرده، خواستار ممانعت دادستانی فدرال آلمان از بازگشت او به ایران شده. این در حالی است که به دنبال آغاز محاکمه اکبر طبری از مقام‌های ارشد پیشین قوه قضاییه به اتهام فساد، گزارش‌هایی از متواری شدن آقای منصوری منتشر شده بود. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از شهریار سیامی.
هیچ کدام از این 16 فقره اتهاماتی که در صدد وسط زدن به من هستند، نوک سوزنی به شغل و سمت من در دستگاه قضایی نیست.
البته نوک سوزن یکی از این اتهامات این قاضی بازنشسته است، غلامرضا منصوری، که متهم به دریافت 500 هزار یورو رشوه شده است زمانی که قاضی لواسانات بوده. اتهامات زیادی در مورد زمینخواری در پرونده اکبر طبری معاون پیشین قوه قضاییه مطرح شده است، اما قاضی منصوری همراه 4 متهم دیگر پرونده در خارج از کشور هستند، با این تفاوت که قاضی منصوری بعد از اعلام این اتهامات در ویدیویی گفت برای درمان به خارج از کشور رفته و برمیگردد.
از طرفی چون به موقع نتونستم به کشور مراجعه کنم و ملبس به لباس طلبگی هستم و این خبر موجب شد که احساسات دینی مردم خدشه‌دار شود، از مقام معظم رهبری، مراجع ازام، حوزه‌های علمیه، مردم عزیز و خانواده‌های شهدا عذرخواهی می‌کنم.
قوه قضاییه هم از اظهارات قاضی منصوری استقبال کرد، اما دادستان پرونده بعداً گفت تا کنون هیچ مدرکی دال بر بیماری آقای منصوری ارائه نشده است. همه اینها البته یک سوی سکه هستند. سوی دیگر سکه مربوط به زمانی است که آقای منصوری قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه بوده، جایی که عده زیادی از روزنامه‌نگاران، نویسندگان و هنرمندان طعم قضاوت او را چشیدند. بیش از 20 روزنامه‌نگار طی بهمن و اسفند 91 در این دادسرا حکم حبس گرفتند. خانواده بعضی از روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور و کارکنان رسانه‌های خارج هم این چهره را می‌شناسند، از جمله این شبکه تلویزیونی.
جم کارش رو با پخش سریال‌های جذاب و سرگرم کننده آغاز کرد.
سعید کریمیان مدیر این شبکه در سال 1396 با چلیک 27 گلوله به طور مشکوکی در استانبول کشته شد. اما مدیران فعلی این شبکه مدعی شدند در سال 91، یعنی زمانی که قاضی منصوری در دادسرای رسانه فعال بوده است، خانواده آقای کریمیان یعنی برادر و خواهرش به حکم آقای منصوری گروگان گرفته شدند. طبق این ادعا با وجود تعطیلی 10 روزه این شبکه، خانواده آقای کریمیان در یکی از امنیتی ترین زندان‌های ایران نگه داشته شدند. حالا گزارشگران بدون مرز در پی دادگاهی کردن آقای منصوری در خارج از کشور است به جرم سرکوب روزنامه‌نگاران. سه گروه دیگر هم به دنبال قاضی منصوری هستند، اما مشکل اینجاست که دقیقاً کسی نمی‌داند آقای منصوری کجاست. با وجود خبرهایی که از حضور او در آلمان شنیده می‌شود، وزارت خارجه این کشور گفته ویزای شنگن آقای منصوری از سفارت آلمان در تهران صادر نشده. این ویدیو را هم برادر او منتشر کرده.
حضرت حجت الاسلام والمسلمین دادستان غلام رضا منصوری در تاریخ 21 خرداد ماه در شهر بخارس رومانی به کنسولگری ایران مراجعه میکنم برای بازگشت به ایران و حضور در دادگاه. دیشب حالشون بد بوده، مامورین سفارت به همراه راننده سفارت با ماشین سفارت ایشون رو میبرم بیمارستان، ولی اونجا متاسفانه پلیس بخارس ایشون رو تحویل پلیس اینترپول میدن.
چیزهایی هم از بازگشت یا بازگرداندن او به ایران منتشر شده، اما سوال اصلی این است که چطور مقام‌های فعلی و پیشین جمهوری اسلامی با سوابقی مشابه آقای منصوری به این سهولت به خارج از کشور تردد می‌کنند، در حالی که نه دولت‌های غربی و نه این سازمان‌های حقوق بشری راهکاری برای ممانعت از سفر یا بازداشت فوریان‌ها، البته در صورت احراز مجرمیت، نیندیشیدند.
آقا شما اینجا دوست دارید؟ ندارید. من چیکار کنم؟
شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با ایرج مساقی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی از سوئد. آقای مساقی، سازمان گزارشگران بدون مرز با ارائه شکایتی به مقام‌های قضایی آلمان خواستار بازداشت قاضی غلامرضا منصوری به خاطر سرکوب و زندانی کردن روزنامه‌نگاران ایرانی شده. اگه موافق باشید از سابقه آقای منصوری شروع بکنیم. ایشون چه اقداماتی در قوه قضایی انجام داده؟
مشهورترین اقدامات که ایشون انجام دادن در ارتباط با پروژه لواسانه، به همین دلیل هم پرونده برای ایشون باز شده و متهم شدن به اینکه در یک پرونده 500 هزار یورو حق حساب گرفتن. این یکی از پرونده هاست و کسر کوچکی از درآمدهای ایشون از قوه قضایی است و پرونده هایی که مورد رسیدگی قرار می دادن. از جمله ده ها خبرنگاری که توسط ایشون به زندان افتادن و خانم ریحانه طباطبایی یکی از موارد که حالا مطرح کردن خود ایشون، و همچنین بایستی خدمتتون عرض کنم خانواده سعید کریمیان هم در سال 1391 از طرف ایشون به گروگان گرفته شده بودند و مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند. ایشون بعداً از قوه قضاییه بازنشسته میشن، البته متولد 1345 هستند و در دفتر آقای نوبخت، محمد باقر نوبخت، معاون روحانی و رئیس سازمان برنامه بودجه، اونجا مشغول به کار شدن. بعد از فرار ایشون از کشور، برادرشون محمد رضا در همون پست مشغول خدمت هستش و به کارهای دفتر آقای محمد باقر نوبخت رسیدگی میکنه. این بخشی از فعالیت‌های آقای منصوری هست که نزدیکی زیادی هم با آقای لاریجانی داشتن، به همین دلیل روی ایشون متمرکز شدن و قصد اصلی هم ضربه زدن به موقعیت آقای لاریجانی هم هست، نه برای رسیدگی به امر فساد در
قوم. صادق آملی لاریجانی. بله
بله.
آقای مساقی، حالا شما اطلاع دارید که تاکنون چه فعالیت های انجام شده به منظور شکایت به مقامات قضایی آلمان در رابطه با آقای منصوری؟
ببینید، آقای منصوری ایشون با ویزای مالتیپل ایتالیا وارد اتحادیه اروپا شدن در شهریور ماه سال گذشته. البته ایشون قبلا هم به اروپا اومده بودن، در آلمان مورد مداوا قرار گرفته بودن، سرطان روده دارن، ولی بیماری ایشون کنترل شده است و مداوا شدن. بنابراین بار آخری که از کشور خارج شدن نه برای مداوا بلکه برای فرار از دستگیری و پیگیری پرونده فساد ایشون در قوه قضاییه بوده و ایشون در شهر هانوفر آلمان زندگی میکردن. بعد از این مواردی که خب مطرح شده ایشون فراری شدن و برادرزاده ایشون آقای سعید منصوری امروز کلیپی رو منتشر کردن مبنی بر این که ایشون شب گذشته در بخارست توسط اینترپول دستگیر شدن. معلوم نیست چقدر واقعی است و یا بخشی از سناریو برای فراری دادن ایشون است، چون شب گذشته شایعه کرده بودن که ایشون در اسپانیا به سر میبره. خبرنگاران بدون مرز به عنوان یک نهاد بین‌المللی که در ارتباط با خبرنگاران و ژورنالیست‌ها در سراسر دنیا فعال هست شکایت خودش رو مطرح کرده و به خصوص بخش آلمان خود خبرنگاران بدون مرز موضوع پیگیری می‌کنن، به دنبال در واقع این هستن که حکم بین‌المللی برای دستگیری ایشون صادر بشه. البته می‌دونیم که امروز هم آلمان تعطیل رسمی بوده و روز گذشته هم، و حالا ما منتظریم ببینیم که نتیجه چه میشه و آیا ایشون میتونه فرار کنه از آلمان یا بعض اتحادیه اروپا یا خیر، ولی ما تلاش خودمون رو داریم انجام.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای مصداقی از اینکه با ما همراه بودید.
خیلی ممنون از شما.
اما به گفته رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران، چند ضابط قضایی و کارمند سازمان بازرسی که به گفته او برای منحرف کردن روند دادرسی پرونده محمد امامی تلاش می‌کردند، بازداشت شدند. خبر بازداشت کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور پیشتر در آذر 98 منتشر شده بود. پرونده اتهامات آقای امامی مربوط به بانک سرمایه است و او حدود 30 ماه است که در بازداشت به سر میبرد. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
ما در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و پرونده بانک سرمایه تا به امروز ادامه داره پرونده ها، هنوز قریب به 30 کارشناس رسمی دادگستری یا تفهیم اتهام شدن یا در آستانه تفهیم اتهامند و یا در آستانه کیفر خواستن.
یک پرونده پر از نام‌ها و نشانه‌ها، پرونده‌ای 14 هزار میلیارد تومانی که بازپرس آن می‌گوید بیش از 400 متهم دارد. پرونده بانک سرمایه که هر روز ابعاد جدیدتری می‌گیرد و دامنگیر متهمان بیشتری می‌شود، از نماینده مجلس تا سازمان بازرسی.
مستند به شکایت بانک سرمایه، گزارش بازرسی و حسابرسی بانک سرمایه.
حالا این مرد اسدالله مسعودی مقام، رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی که پرونده بانک سرمایه روی میز اوست، از بازداشت شماری از کارکنان سازمان بازرسی کل کشور و همچنین تعدادی از ضابطان قضایی خبر داده. آنها به تلاش برای منحرف کردن روند دادرسی و رسیدگی پرونده متهمند.
وقتی که متهم دفاعیاتی ارائه میده که مردوده،
به گفته آقای مسعودی مقام، بازداشت آنها مرتبط با پرونده این متهم است، محمد امامی، متهمی که قرار است رسیدگی به پرونده‌اش اواخر خرداد ماه آغاز شود. گرچه محمد امامی مهمترین متهم این پرونده است، اما نام‌های دیگری در میانه این دادگاه خبرساز شدند. نمونه‌اش این متهم سید محمد هادی رضوی، داماد وزیر کار ایران، که در این دادگاه به 20 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شد.
جناب آقای هادی رضوی 107 میلیارد تومان از بانک سرمایه تسهیلات و ضمانت‌نامه دریافت کرد.
او متهم به پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه با هدف خارج کردن حدود 107 میلیارد تومان از این بانک بدون تودیع وثیقه و تحصیل مال نامشروع است. بازپرس پرونده‌اش در یکی از جلسات دادگاه فقط به دارایی‌های لوکس و گرانبهای او پرداخت و گفت
آقای رضوی اعلام میکنه که تسهیلاتشون سرمایه در گردش بوده. نه آقای رضوی، تسهیلات شما برای گردش بوده.
او به همراه محمد امامی از سرمایه گذاران سریال شهرزاد بودند و متهمند که با سوء استفاده از سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان که از سهامداران اصلی بانک سرمایه است به این بانک خسارت وارد کردند.
به اجرای حکم این پسر چقدر مونده؟
پرونده بانک سرمایه حتی پایش به فوتبال هم باز شده. چهارمین متهم این پرونده حسین هدایتی است، نام آشنای فوتبال ایران که رسانه‌ها به او لقب آبربانک دادند. اتهامات او پولشویی، تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت بوده. او در یکی از دادگاه‌هایش به نام حمید حاجیان، یک وکیل با نفوذ اشاره کرد و گفت
حمید حاجیان 50 میلیارد تومان پول منو خورده، برده.
شغلشون چیه؟
یه وکیل. یک وکیل زینفوذ که امروز اسمشو میبرم ممکنه بره از من ادعای افترا و تهدیدم کرده، اگه اسم منو ببری میرم ازت شکایت میکنم.
اما چند روز بعد این وکیل به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد. برخی رسانه‌ها تیتر زدن شلیک به جعبه سیاه. پرونده بانک سرمایه تا کنون حاشیه‌های گسترده‌ای به دنبال داشته است، از قتل تا حبس‌های طولانی مدت. اما هنوز مشخص نیست پازل این اختلاس و فساد اقتصادی بزرگ چه زمانی کامل می شود. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب به تازگی انتشار خبر چند خودکشی به دلیل وضعیت وخیم اقتصادی در ایران در شبکه‌های اجتماعی گفتگوهایی را آغاز کرده. آمار دقیق خودکشی در سالهای اخیر در ایران همیشه جزء موضوعاتی تلقی شده که صحبت درباره اونها با اتهام سیاه‌نمایی از سوی حکومت همراه بوده. همکارم هومن عسکری این خبر و این قضایا را دنبال کرده. هومن، چه گفتند کاربران؟ ماجرا چه بوده؟
بهتی نکته اینجاست که بامداد روز چهارشنبه 21 خرداد جوانی به نام عمران روشنی مقدم خودش رو در تأسیسات نفتی میدان یادآوران در هویز حلق‌آویز کرد. تقریبا همزمان یکی از کسانی که در فرودگاه خمینی تهران کار میکرد به دلیل اونچه که اخراج از کار اعلام شد خودش رو از طبقه دوم به پایین پرت کرد و او هم خودکشی کرد. و باز هم تقریبا همزمان با این دوتا یک خبر دیگری منتشر شد از خودسوزی یکی از مجروحان جنگ ایران و عراق که در مقابل بنیاد شهید کرمانشاه اقدام به خودسوزی کرد که اون هم گفته میشه به دلیل مسائل معیشتی و شرایط وخیم بوده که برای این فرد اتفاق افتاده. نام او جهانگیر آزادی میانکوهی بود. خب توالی این مسائل، این خودکشی ها و دلیل اون که مسائل معیشتی و شرایط سخت زندگی بوده، واکنش های زیادی رو طبیعتاً در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. رضا افضل نوشته که اون کارگر که خودش رو دار زده قبل خودکشی گفته که نمیتوانم خرج زن و بچه‌ام رو بدم، ولی فقط جمله نمیتوانم نفس بکشم از سوی یک آمریکایی بولد میشه. اشاره داره به جمله معروف جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست آمریکایی که به دست یک پلیس کشته شد و در روزهای اخیر رسانه‌های جمهوری اسلامی بسیار این مسئله را به صورت گسترده پوشش دادند. و کاربر دیگری نوشته که با پول هزینه‌هایی که برای تغییر تابلوهای فرودگاه و تابلوهای راهنمایی انجام خواهد شد، میشد زندگی عمران روشنی مقدم ها رو تأمین کرد. این هم اشاره داره به طرح مجلس برای تغییر نام فرودگاه مهرآباد، احتمالاً به نام قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران. کاربر دیگری نوشته که اینکه بالای چاه نفت خودت رو بکشی چیز خیلی غریبی است. انقلابی که قرار بود نفت رو بیاره سر سفره تناب شد و پیچید دور گردنش. کاربر دیگری به نام محمد مجیدی نوشته که در ایران در هفته‌های اخیر آسیه پناهی به طرز غم‌انگیزی کشته شد. جهانگیر آزادی و عمران روشنی مقدم هم به دلیل مشکلات مالی خودسوزی و خودکشی کردند. اما ما به راحتی از کنار این اخبار عبور کردیم و نهایتاً خشممون رو با یک یا چند توییت نشون دادیم.
بله.
و در نهایت کاربری نوشته که هنوز شرم نمی‌کنند. از زمان اتفاقات فلوید ما در همین مملکت در ایران آسیه پناهی داشتیم، جهانگیر آزادی داشتیم و عمران روشنی مقدم.
بسیار ممنون هومن از اینکه با ما همراه بودید.
ممنونم.
خبرگزاری رویترز میگوید به نسخه ای از گزارش دبیرکل سازمان ملل دست یافته که در آن تاکید شده موشک‌هایی که در حمله پارسال به تأسیسات نفتی عربستان استفاده شدند منشأ ایرانی داشتند. در صورتی که گزارش رویترز تایید شود، واشنگتن میتواند با استناد به آن سایر اعضای شورای امنیت را به تمدید تحریم تسلیحاتی ایران ترغیب کند. تحریم‌هایی که قرار است حدود 4 ماه دیگر برچیده شوند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
موشک‌های کروزی که در چند حمله از جمله علیه تأسیسات نفتی و یک فرودگاه بین‌المللی در عربستان سعودی استفاده شده، به گفته خبرگزاری رویترز منشأ ایرانی داشته است. به گفته این خبرگزاری در گزارش تازه دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت که هنوز منتشر نشده، آنتونیو گوترش از ارتباط ایران با این موشک‌ها، برخی از سلاح‌ها و مواد توقیف شده توسط آمریکا خبر داده است. ظاهرا آنتونیو گوترش اذعان کرده که این موارد می‌تواند مغایر با قطعنامه 2231 شورای امنیت باشد. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت که به دنبال توافق هسته‌ای صادر شد، تحریم تسلیحاتی تهران تنها تا 27 مهر امسال ادامه خواهد داشت و در این فاصله ایران همچنان اجازه خرید و فروش هیچ سلاحی را ندارد. واشنگتن در ماه‌های اخیر تلاش گسترده‌ای را برای تمدید این تحریم‌ها در شورای امنیت آغاز کرده، از جمله ارائه پیشنویس قطعنامه تمدید تحریم‌ها به روسیه و رایزنی با مقام‌های سازمان ملل.
گفتگوی تلفنی بسیار خوبی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل داشتم. مشتاقانه منتظر ادامه همکاری با دبیرکل بر سر موضوع‌های دارای اهمیت در شورای امنیت از جمله لیبی، سوریه و ایران هستم.
مقام‌های کاخ سفید می‌گویند تهران به شبه نظامیان در عراق و سوریه و همچنین حوثی‌های یمن سلاح می‌دهد.
یکی از آثار این تلاش‌ها برداشته شدن تحریم تسلیحاتی بود.
تهران میگوید به دنبال کسب درآمد از فروش سلاح است و دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را متهم میکند که کارزاری را علیه این کشور به راه انداخته است.
ایالات متحده تلاش کرده تا تنش با ایران را تشدید و با زورگویی دیگران را وادار به پیروی از خود کند، اما ایالات متحده که به ترور در عراق، دزدی دریایی، همدستی در جنایت جنگی در یمن و فلسطین، نقض برجام، قطعنامه 2231 و تصمیمات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اذعان کرده است، هیچ حقی برای سوء استفاده از سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بدنام کردن ایران ندارد.
حمله به دو تأسیسات نفتی متعلق به شرکت آرامکو در خاک عربستان سعودی 23 شهریور پارسال انجام شد. حوثی‌های یمن مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی و یک میدان نفتی در عربستان را بر عهده گرفتند. اما در آن زمان آمریکا و عربستان ایران را مسئول این حمله ها دانستند.
این حمله علیه پادشاهی عربستان، آرامکو یا عربستان سعودی نبود، بلکه حمله به جامعه بین‌الملل بود.
تهران دست داشتن در این حمله ها را رد کرده بود.
این ادعاها و اتهامات اولا به طور کلی و جدی و قطعی رد میشه و از طرفی هم فکر میکنم که به هیچ جایی نخواهد رسید، چون هیچ دلیل قرینه شاهدی ارائه نمیشه.
در پی این حمله ها شماری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه گفته بودند که هنوز مدرکی برای اثبات نقش ایران در این حمله ها ارائه نشده و قرار است سازمان ملل موضوع را پیگیری کند. به دنبال انتشار گزارش ها از اظهارات آنتونیو گوترش درباره این حمله ها، خبرگزاری اینترفاکس به نقل از سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه تاکید کرده که موضع این کشور همچنان لغو تحریم های تسلیحاتی ایران است. با لغو تحریم های تسلیحاتی ایران، این کشور می تواند یکی از خریداران احتمالی سلاح های روسیه و چین باشد. پارسال ایران با آغاز کاهش تعهداتش در برجام نگرانی‌هایی را در جامعه جهانی در رابطه با حرکت این کشور به سوی ساخت سلاح هسته‌ای ایجاد کرد. با این حال در گزارش اخیر سازمان ملل، آنتونیو گوترش از اعضای این نهاد خواسته که برای اجتناب از بروز تنش هیچ اقدام تحریک‌آمیزی علیه ایران انجام ندهند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو همراه هستیم با هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور نظامی. آقای حسنیاری، خبرگزاری رویترز اعلام کرده به نسخه ای از گزارش دبیرکل سازمان ملل دست یافته که در اون تاکید شده موشک‌هایی که سال گذشته در حمله به تأسیسات نفتی عربستان استفاده شدن منشأ ایرانی داشته. چه تبعاتی میتونه داشته باشه این مسئله؟
به نظر من این مسئله بسیار جدی است، به خاطر اینکه زمانی که این حملات به تأسیسات آرامکو صورت گرفت، جمهوری اسلامی گفت که به هیچ وجه در این عمد دخالتی نداشته، حوثی‌ها مسئولیت اون رو به عهده گرفتن و در همون زمان هم عربستان سعودی، هم آمریکا و هم بعضی از کشورهای دیگر انگشت اتهام رو به سوی جمهوری اسلامی دراز کردن. خب تحقیقاتی صورت گرفت، یکی از این تحقیقات توسط سازمان ملل بوده. اگر میشد جمهوری اسلامی به تحقیقات دیگر ایراد بگیره که این آمریکاییستون سعودیست و در نتیجه اینا دشمنان جمهوری اسلامی هستند، تحقیق و نتایج این تحقیق سازمان ملل مشروعیت دیگری داره و به نظر من میتونه برای جمهوری اسلامی بسیار سنگین تمام بشه.
آیا حسن یاری، الان بحث تمدید تحریم تسلیحاتی ایران داغ هستش، این گزارش سازمان ملل چقدر میتونه بر روی تمدید این تحریم ها تاثیرگذار باشه؟
میتونه تاثیرگذار باشه، به خصوص مواضع کشورهای اروپایی رو، اروپایی عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، بریتانیا و فرانسه رو نزدیکتر بکنه به مواضع آمریکا، به خاطر اینکه این دو کشور سعی کردن در گذشته از زمانی که آمریکا از برجام خارج شده به نوعی تعهدات خود رو در مورد برجام تکرار بکنند. منتها از اونجایی که مشکل عمده‌ای که ظاهراً دولت آمریکا با جمهوری اسلامی داره برمیگرده نه تنها به مسئله اتمی بلکه به مسائلی از قبیل برنامه موشک جمهوری اسلامی و تهدیداتی که امنیت کشورهای همسایه جمهوری اسلامی رو از جانب ایران، از جانب جمهوری اسلامی نشانه می‌رود، در نتیجه این مشکلاتی رو میتونه به وجود بیاره که از یک طرف خب این حمله موشکی بوده، حالا که منشأ موشک ها معلوم شده خب روسیه و چین فشار بیشتری بر اونها خواهد اومد و در نتیجه این میتونه در صورتی که آمریکا بتونه این گزارش سازمان ملل رو به طور خیلی جدیتری دنبال بکنه با شرکای روسی و چینی خود، میتونه جمهوری اسلامی رو وارد یک مرحله جدیدی از فشارهای بین المللی بکنه، به خصوص که در این شرایط شکننده جمهوری اسلامی تنها دو کشوری که تا به حال در مورد این امر، در مورد تحریم تسلیحاتی سعی کردن که از آمریکا خودشون رو جدا نگه دارن، همین دو کشور روسیه و چین هستن. بنابراین سازمان مللی که اون قطعنامه رو صادر کرد و بر مبنای اون قطعنامه قرار هست در ماه اکتبر امسال این تحریم های تسلیحاتی برداشته بشه، همین سازمان ملل اعلام میکنه که این موشک ها منشأ از جمهوری اسلامی هستند و در نتیجه خب مشروعیت این امر بسیار بسیار مهم هست و جمهوری اسلامی رو به طور قطع در شرایط سختی قرار خواهد داد.
آیا حسن یاری، الان سوالی که مطرح هست این که اگر این تحریم‌های تسلیحاتی تا چند ماه دیگه برداشته بشن، ایران میتونه چه تسلیحاتی رو خریداری بکنه؟
ببینید، به خلاف اون چی که در دولت جمهوری اسلامی توسط نظام جمهوری اسلامی مطرح میشه که دست ایران باز خواهد شد برای خرید هر گونه تسلیحاتی که لازم داشته باشه و یا فروش به کشورهای دیگر هر تسلیح و هر اسلحه‌ای رو که بخواد، چنین نخواهد بود. به طور قطع دو کشور روسیه و چین هم که ظاهراً روابط مناسبی با جمهوری اسلامی دارن، اونها حاضر نخواهند شد که آخرین تکنولوژی های خود رو به جمهوری اسلامی بدهند، به خصوص این گزارش فشار بیشتری رو برای این دو کشور وارد خواهد کرد و در نتیجه فردای احتمالی برداشت احتمالی این تحریم ها نمیشود انتظار داشت که به بهترین تسلیحات تولیدی کشورهای خارجی با فناوری‌های بسیار مدرن سرازیر بشوند به جمهوری اسلامی. خب به چند دلیلی که همین که اشاره شد، دومی که این کشورها در گذشته، چه روسیه و چین در گذشته هم نشان دادن علارغم اون چه که مدعی هستند در باره حمایت یا همکاری با جمهوری اسلامی، به تمامی قطعنامه‌های گذشته شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی رأی دادن و در نتیجه این تسلیحات به جمهوری اسلامی صادر نخواهد شد. علاوه بر این مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی هم هست که نمیتونه این تسلیحات رو پرداخت بکنه، پول این تسلیح احتمالی رو، و در نتیجه با مدتی با این وضعیت ادامه بده.
ممنونم هوشنگ حسنیاری از اینکه با ما همراه بودید. اما همزمان با تشدید بحران اقتصادی و کاهش ارزش پول در سوریه، بشار اسد رئیس جمهوری این کشور عماد خمیس نخست وزیر را برکنار کرده. هرچند که به طور رسمی دلیلی برای برکناری نخست وزیر سوریه اعلام نشده، اما در روزهای گذشته اعتراض‌های بی سابقه ای علیه بشار اسد در سوریه برگزار شده. این تحولات در شرایطی اتفاق افتاده که این کشور از هفته آینده هدف تحریم‌های شدید آمریکا قرار خواهد گرفت. جزئیات بیشتر در گزارش سیاوش سعادتیان.
این تصاویر برای افرادی که تحولات سوریه را دنبال کردند آشناست. تظاهرات اعتراضی علیه حکومت بشار اسد که 9 سال پیش به سرعت شهرهای این کشور را فرا گرفت و در پی سرکوب نیروهای امنیتی به جنگ داخلی کشیده شد. اینجا در شهر سویدا در جنوب سوریه شعارهای معترضان در روزهای گذشته همان شعارهایی است که 9 سال پیش در دیگر شهرهای این کشور سر داده شد. کنارگیری بشار اسد از قدرت. این اعتراض ها اما تفاوتی هم با گذشته دارد. تظاهرات ضد دولتی از آغاز جنگ داخلی سوریه در مناطق تحت کنترل دولت سابقه نداشته و شهر سویدا منطقه ای است که اکثر ساکنان آن اقلیت دوروزی هستند که در طول جنگ داخلی سوریه به حکومت بشار اسد وفادار ماندند. حالا به نظر می رسد آنها هم به صف مخالفان بشار اسد پیوستند. اعتراض ها در سویدا در اوایل این هفته پس از تشدید بحران اقتصادی و کاهش ارزش پول سوریه شکل گرفت، اما حالا ماهیتی سیاسی پیدا کرده. مثل این شعارها که علیه دخالت ایران و روسیه در سوریه سر داده شد. در کنار این اعتراض‌ها، شماری هم در حمایت از بشار اسد در شهر سویدا تجمع کردند. ارزش پول سوریه در هفته‌های اخیر به شدت سقوط کرده و منجر به افزایش قیمت اجناس در بازار سوریه شده. برنامه جهانی غذا می‌گوید قیمت سبد غذایی در سوریه نسبت به ماه گذشته 11% افزایش داشته و این بیشترین افزایش قیمت از آغاز جنگ داخلی این کشور تا کنون بوده.
مردم نمیتونن گوشت بخرن، فقط تعداد کمی هستن که توان مالی خرید گوشت رو دارن. چطور ممکنه کسی که 20,000 پوند سوری درآمد داره گوشت کیلویی 13,000 پوند بخره؟
در روزهای اخیر ارزش هر دلار آمریکا از 2300 پوند سوریه به حدود 3000 پوند افزایش یافته و به 4 برابر نرخ دولتی رسیده. هر دلار آمریکا تا قبل از آغاز جنگ داخلی سوریه معادل 47 پوند سوریه بود. دولت سوریه تحریم‌هایی که از سوی کشورهای غربی علیه این کشور وضع شده و همچنین دستکاری در نرخ تبدیل ارز را دلیل سقوط ارزش پول می‌داند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اواخر هفته گذشته عماد خمیس نخست وزیر را برکنار کرد و در حکمی حسین ارنوس وزیر مسکن را به عنوان نخست وزیر جدید تعیین کرد. خبرگزاری رسمی سوریه دلیلی برای این برکناری اعلام نکرده، اما به نظر می رسد تشدید بحران اقتصادی در سوریه عامل برکناری عماد خمیس باشد. تشدید بحران اقتصادی و کاهش ارزش پول سوریه در شرایطی اتفاق می‌افتد که تحریم‌های تازه آمریکا علیه سوریه قرار است از هفته آینده اجرا شود. این تحریم‌ها قرار است هر کشور، شرکت یا فردی را که به حکومت سوریه معامله کند و یا امکانات نظامی، اقتصادی و فناوری در اختیار حکومت بگذارد، هدف قرار دهد. تحریم‌هایی که می‌تواند اوضاع اقتصادی سوریه را وخیم تر کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب برای گفتگو همراه هستیم با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل از ترکیه. آقای پیش از این که به ماجرای برکناری نخست وزیر سوریه توسط بشار اسد بپردازیم، از این نکته شروع کنیم که برگزاری تظاهرات ضد دولتی از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 در مناطق تحت کنترل دولت چقدر سابقه داشته؟
خب همونطور که اشاره کردید، در سال 2011 در اون آغازین روزهای در واقع جنگ داخلی در سوریه در منطقه درعا شکل گرفت این اعتراضات، ولی خب ما دیگه دیدیم در سوریه که چگونه این اعتراضات سرکوب شد و تا الان به اینجا رسیدیم که با همکاری ایران، روسیه و ترکیه در این مقطع فعلی در این در واقع بره زمانی قرار داریم. ولی اخیرا هم در چند روز گذشته اعتراضات مردمی در منطقه دروزی نشین سویدا افزایش پیدا کرده، نسبت به در واقع کاهش 50% ارزش پوند یا لیر سوریه و همینطور افزایش ناگهانی قیمت مواد غذایی و همینطور در مورد ارز سوریه، در واقع هر دلار آمریکا حدود 3000 پوند سوریه معامله میشه در بازار سیاه و در بازار رسمی حدود 700 پوند سوریه هستش. بنابراین وضعیت در به لحاظ اقتصادی با توجه به این که ما در آستانه اعمال تحریم های همه جانبه آمریکا علیه سوریه هستیم، موسوم به قانون سزار حدود 5 روز دیگه، تمامی عوامل دست به که این اعتراضات مردمی افزایش پیدا کرده و این بیم این که این تحریم ها هم در واقع اقتصاد سوریه رو فلج خواهد کرد، این نگرانی مردم رو به مراتب بیشتر کرده در این مناطق.
خب حالا برکناری نخست وزیر در سوریه، اونم همزمان با تشدید بحران اقتصادی که شما هم به اون اشاره کردید، چقدر جنبه تبلیغاتی داره و چقدر میتونه که اوضاع رو تغییر بده؟
گمان میکنم که این در واقع برکناری عماد خمیس توسط بشار اسد یک اقدام تاکتیکی هستش. من فکر میکنم بشار اسد به شدت تحت فشار هستش به خاطر هم از مسئله ای که گفتم، اون اعمال در واقع اجرای قانون سزار که تحریم های همه جانبه آمریکا علیه دولت سوریه و ایران و روسیه هستش، از یک سو از این منظر تحت فشار هست، و از طرف دیگه از طرف روسیه هم تحت فشار هستش که بخواد یک سری رفورم ها و اون اصلاحات اقتصادی سیاسی انجام بده تا اون در واقع مسیر سرمایه گذاری خارجی در سوریه فراهم بشه. حالا اسد چون تحت فشار هست، به گمان من اومده با توجه به اینکه اعتراضات مردمی هم در اون مناطق افزایش پیدا کرده، یک اقدام تاکتیکی انجام بده، به نوعی سعی کرده که تمامی تقصیرها رو گردن عماد خمیس بندازه و به نوعی سعی بکنه که مردم رو تا یه حدی توی سوریه آروم نگه داره، بگه که من یک اقدامی کردم در واقع. ولی خب این اقدام عملی نیستش. من فکر می‌کنم باسم توجه به این که این قانون اعمال خواهد شد، شرایط در واقع سیاسی و اقتصادی برای نه فقط اسد، برای سوریه بسیار بسیار بغرنج خواهد شد. باید ببینیم که واقعا اسد چه اقدامی انجام خواهد داد، آیا رفورم های اقتصادی و سیاسی مشخصی رو انجام خواهد داد یا نه، واقعا وضعیت اقتصادی سوریه به سمت یک بحران بسیار شدیدتر پیش خواهد رفت.
آقای شما هم اشاره کردین که در آستانه اجرای تحریم های آمریکا علیه سوریه هستیم، چه وضعیتی پیش بینی میشه برای سوریه و بشار اسد پس از به اجرا در اومدن این تحریم ها؟
ببین، تحریم هایی که از 5 روز دیگه همون قانون 3000 اجرا خواهد شد، این بخشی از لایحه بودجه دفاعی 738 میلیارد دلاری پنتاگون هستش که سنا اون رو دسامبر گذشته به تصویب رسوند. به موجب این قانون از شخص اسد و کلیه اشخاص، نهادها و شرکت های خارجی که با دولت اسد داد و ستد دارن، اینا تحریم میشن. علاوه بر این کلیه کارخانجات نظامی، زیرساخت‌ها، بانک مرکزی سوریه و اساسا کل نهادهای اقتصادی سوریه هدف تحریم خواهد بود. این برای ایران و روسیه بسیار خبر بدی هستش، چون در واقع دارن تلاش میکنن که توی بازسازی سوریه نقش داشته باشن و این مسئله باعث میشه که در واقع دست اونها خیلی در واقع در تنگنا قرار بگیره، بخوان اهدافشون رو اجرا بکنن. بله. برای ایران که در واقع از طرف آمریکا هم خودش تحریم‌های بسیار زیادی رو مواجه هست، ولی در تحلیل نهایی من فکر کنم یک فرصتی برای ترکیه فراهم میشه، چون در واقع مناطقی تحت شمال در شمال سوریه است تحت کنترل دولت ترکیه هست و چون اونجاها داد و ستد از طریق دلار و لیر ترکیه انجام میشه، این فرصت برای ترکیه فراهم میشه که اونجا بخواد نفوذش رو عمیق‌تر بکنه. یعنی وضعیت داره به سمتی میره که اگر ترکیه بتونه مشکلاتش رو با آمریکا حل بکنه، یک مقدار معادلات به سمت در واقع آمریکا و ترکیه به سود اینها پیش خواهد رفت و به ضرر روسیه و ایران، مگر اینکه اسد یک اقدام خاصی رو انجام بده در جهت اون رفورما و اون رفورمای سیاسی و اقتصادی که باید انجام بده.
بسیار سپاسگزارم حسین آقایی از اینکه با ما همراه بودید. جیمز سربر نویسنده کارتونیست و نمایشنامه نویس آمریکایی را از پرمخاطب ترین و خلاق ترین چهره های طنز متعالی در زبان انگلیسی می دانند. برگردان فارسی کتاب زندگانی من و روزگار سخت اثر این نویسنده به ترجمه حسن هاشمی در ایران منتشر شده. همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی، برای گفتگو در این رابطه. آقای سرکوهی، جیمز سربر چه کارنامه‌ای داره؟
خب جیمز سربر همونطور که گفتین یکی از مشهورترین طنز نویسان دنیا هستش و همچنین کارتونیست بوده و نمایشنامه می نوشته و کتاب کودک نوشته و خیلی مثلا در نه تنها در مثلا مشهور است، از کتاب هاش هم به اغلب زبان های دنیا ترجمه شده و خب کارتون هاش هم که نیاز به ترجمه نداره اغلب بسیار باز منتشر شده در همه جا. او در 1894 به دنیا آمد، در 1961 هم درگذشت. در نوجوانی تجربه تلخی داشت و اون این بود که در یک بازی به یک تیری، منظورم تیر معمولی نه تیر هفت تیر، تیر بچه ها، تیرهایی که بچه ها باش بازی میکنن، به چشمش خورد و او در واقع نیمه کور شد و به تدریج بینایش از دست داد در اواخر اون دوران کودکیش. اما دورانی بود که برای او میگه دوران خندداری بوده، چون که خانواده‌اش، خودش میگه خانواده من کمدین های مادرزاد بودن، درباره مادرش اینجوری میگه. به هر حال بعد رفت دانشگاه درس خوند و بعد مهمترین ترفصل کارنامه زندگی او وقتی بود که با روزنامه نیویورکر شروع به همکاری کرد با این نشریه. در اینجا بود که او هم داستان‌های کوتاه می‌نوشت و هم طرح‌هاش منتشر می‌شد و این طرح‌ها و کارتون‌های او بسیار مورد استقبال قرار گرفت. او به خاطر داستان‌های کوتاهش هم بسیار مشهور هست و مجموعه‌های زیادی از داستان‌های کوتاه او منتشر شده. چند تا نمایشنامه نوشته که یکی دو تای اون هم فیلم شده بر اساس این نمایشنامه‌هایی که او نوشته است. به هر حال طرح‌های او هم همچنین داستان‌های کوتاه او ساده هستند، اما موقعیت واقعی زندگی رو میگن و در واقع یک کمدی است که عمق تراژیک جامعه رو بیان می‌کنند. مهمترین ویژگی آثار او این هستش که طنز و تخیل رو با اتفاقات ساده و روزمره زندگی در هم میآمیزه و یک تصویر بسیار زیبایی به دست میده. افسانه‌های عصر ما در پیش از انقلاب از آثار این نویسنده است که مهشید امیرشاهی ترجمه کرده قبلا.
آقای سرکوهی، بریم سراغ کتاب زندگانی من و روزگار سخت. چه حال و هوا و فضایی داره این اثر؟
خب این کتاب در 9 فصل تنظیم شده با عنوان‌های مثل که شبی که تخت خواب افتاد یا ماشینی که همش باد هول می‌دادیم و غیره. کتاب در واقع یک نوع اتوبیوگرافی دوران نوجوانی او هستش و اما این یک اتوبیوگرافی نیست، این داستان‌های طنزآمیزی است که عمق یک جامعه رو و خصوصیات یک جامعه رو بیان می‌کنه. این کتاب بسیار پرفروشی هم هستش و همچنین نقدهای بسیار خوبی درباره‌اش نوشته شده. در عین حالی که این در واقع به نوعی خاطرات دوران جوانی او هست، اما یک روایت تصویری هست و از محیط اجتماعی و زمانه او، یعنی حکایت هایست به قول او برای زمانه و برای زمانه ما. خود سربر در مقدمه که بر کتاب نوشته خیلی خوب به اصطلاح شیوه خودش رو توضیح میده، حمله میکنه به نویسندگانی که از دردهای کوچکی شخصی خودشون مینویسن به جای اینکه در بیوگرافی های خودشون ضمن بیان زندگی خودشون زمانه رو هم تصویر بکنن و خود او به خوبی در این کتاب این کار رو کرده.
بسیار سپاسگزارم فرج سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
اما تالار مشاهیر فضانوردان آمریکا نام 3 فضانورد دیگر را بین اسامی فضانوردان پر افتخار ناسا ثبت می‌کند. پاملا ملروی، مایکل لوپز و اسکات کلی فضانوردانی هستند که امسال افتخار ورود به این تالار نصیبشان شده. گزارشی ببینیم و بشنویم در این مورد.
اینجا تالار مشاهیر فضانوردان آمریکا در مرکز فضایی کندی است. نام 3 فضانورد بازنشسته ناسا، پاملا ملروی، مایکل لوپز آلریا و اسکات کلی در این تالار ثبت می شود. تا کنون نام 99 فضانورد دیگر در اینجا ثبت شده است. پاملا ملروی مدیر اجرایی هوافضا است. او خلبان بازنشسته نیروی هوایی آمریکا، فضانورد و فرمانده مأموریت فضایی STS-120 با شاتل دیسکاوری در سال 2007 میلادی بوده است. ناسا در مارس 1995 پامیلا ملروی را برای مأموریت فضایی انتخاب کرده. او تا کنون 3 بار به فضا رفته است.
من احترام زیادی برای مردم و همکاران قبلیم قائل هستم و اونا رو تحسین میکنم. اینکه افرادی که تحسینشون میکنم اسمم رو برای ثبت در تالار مشاهیر انتخاب کردن حس خیلی خوبی به هم میده. این احساس فوق‌العاده است.
مایکل لوپس آلریا بیش از 35 سال به عنوان خلبان پروازهای آزمایشی، مدیر برنامه و فضانورد در نیروی دریایی آمریکا و ناسا فعالیت کرده است. او رکورد بیشترین راهپیمایی فضایی را بین فضانوردان ناسا دارد. او تا کنون 4 بار به فضا رفته است.
صادقانه بگم پذیرفته شدن در گروه فضانوردی به تنهایی یک اتفاق مهم محسوب میشه. من فکر میکنم حتی بازی کردن در لیگ برتر بیسبال هم سخته و از اون سخت‌تر وارد شدن اسم در تالار مشاهیره. به نظر من فضانورد شدن به شانس و زمان مناسب احتیاج داره و البته انتخاب برای تالار مشاهیر فضانوردان میتونه بهترین اتفاق باشه. And this, of course, is, you know, it's
icing on the cake. اسکات کلی فضانورد بازنشسته و کاپیتان نیروی دریایی آمریکاست. او در بیش از 40 مأموریت هوایی و فضایی مختلف به مدت 15,000 ساعت پرواز کرده است. اسکات کلی در سال 2015 توانست 340 روز متوالی در فضا زندگی کند. مأموریت او بررسی زندگی طولانی در فضا بود.
وقتی افرادی که اسمشون در تالار مشاهیر فضانوردان ثبت شده تصمیم میگیرن اسم من رو هم در این تالار ثبت کنن و من رو عضوی از گروه میدونن، باعث افتخاره و من به خاطر این موضوع خیلی خوشحالم.
مراسم تالار مشاهیر فضانوردان ناسا قرار بود 16 می 2020 مقابل شاتل فضایی آتلانتیس برگزار شود، اما تاریخ این مراسم به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده است.
5 ماه بعد از آتش سوزی عظیم مراتع استرالیا، پارک طبیعی استرلینگ رنج در جنوب غربی این کشور بازسازی می شود. این پارک هر سال میزبان کوهپیمایان و گردشگران است. حالا مسیرهای منتهی به 4 نقطه مرتفع این پارک که بعد از آتش سوزی بسته شده بودند بازگشایی می شوند. گزارشی ببینیم و بشنویم در این مورد.
پارسال آتش سوزی وسیع استرالیا باعث از بین رفتن میلیون ها هکتار از منابع طبیعی و تعداد زیادی از جانوران بومی این کشور شد. حالا 5 ماه بعد از پایان این آتش سوزی، پارک طبیعی استرلینگ رنج در جنوب غربی استرالیا در حال بازسازی است. ارتفاعات سرسبز این پارک طبیعی هر سال میزبان کوهپیمایان و گردشگران بود، اما بیشتر مسیرهای این کوهستان در آتش از بین رفت. بازسازی این جاده‌های کوهستانی به کمک هلیکوپتر انجام می‌شود. تا کنون 10 تن از مواد سوخته از اینجا برداشته شده و برای راهسازی حدود 50 تن مواد و مصالح جدید به این بلندی‌ها آورده شده است. با اینکه هلیکوپتر حمل حلوارهای بزرگ و سنگین را به این ارتفاعات راحت‌تر می‌کند، اما ساخت این مسیر بدون کمک کارگران و ابزارهایشان ممکن نیست.
بازسازی زمان زیادی نیاز داره. تا حالا 3 ماه کار انجام شده و هنوز 1 ماه دیگه تا پایان کار مونده. کار سخت و سنگینیه.
این پارک معروف هر سال بیش از 60,000 کوهپیما و گردشگر را به این منطقه جذب می کند، به خصوص در زمستان که این منظره از برف پوشیده می شود. حالا مسیر پیاده روی جدید پله‌های کوتاه‌تر و بیشتری دارد که برای همه اعضای یک خانواده مناسب است. برای ساخت این راه جدید نزدیک به 140,000 دلار هزینه شده است. نیمه‌های راه پل جدیدی نیز برای استراحت گردشگران ساخته شده است.
به مردم این فرصت رو میده که مسیر رو بالا برن، از منظره لذت ببرن و اگه هم نخواستن تا قله ادامه بدن میتونن دور بزنن و برگردن.
بعد از پایان قرنطینه، مسیر کوهپیمایی پارک طبیعی استرلینگ رنج دوباره میزبان گردشگران خواهد بود. برآورد می‌شود با کاهش گسترش شیوع ویروس کرونا، دولت استرالیا به زودی از محدودیت‌های تردد در این کشور بکاهد.
اگه موافق باشید همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی داشته باشیم به مطبوعات.
روزنامه پیام اصلویه گزارش داره با عنوان استقبال کرونا از آغوش باز بوشهری‌ها. در این گزارش آمده که در مرحله اول شیوع کرونا در ایران تا پایان فروردین ماه فقط 163 نفر شناسایی شده بودند به عنوان بیمار مبتلا به کرونا در استان بوشهر، اما بعد از بازگشایی هایی که در پایان فروردین ماه انجام شد به نوشته این روزنامه حالا روزانه همین تعداد حدوداً مبتلا میشن، یعنی کسانی هستن که شناسایی میشن، تستشون مثبت هست، ممکن هست شمار بیماران واقعی حتی به گفته مقام های وزارت بهداشت بیشتر از این هست. در استان بوشهر هم همین گونه است. نکته دیگری که این روزنامه بهش اشاره کرده این هست که به حدود 60-70% کسانی که بیرون میرن در استان بوشهر رعایت میکنن پروتکل ها و دستور و نمل های بهداشتی رو و حدود 30-40% اون رو نادیده میگیرن که این هم دامن میزنه به وضعیت شیوع کرونا در این استان. روزنامه نصف جهان گزارش داره با عنوان بازخوانی 3 ماه مقاومت در برابر حمله کرونا به اصفهان. در استان اصفهان 2 دانشگاه علوم پزشکی هست، یکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هست، یکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان که وضعیت کاشان هم در چند ماه اول بسیار بحرانی بود. این گزارش فقط بخشی از استان اصفهان رو در بر میگیره که زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان هستند و شامل کاشان نمیشه. نکات مهمی که در این گزارش اشاره شده این هست که از 40,000 نفر که ازشون تست گرفته شده در اصفهان 10,800 نفر جواب تست مثبت بوده و مبتلای قطعی به کرونا بودن. به گفته معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1484 نفر در اصفهان در این بخش از اصفهان غیر از کاشان و شهرهای زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان جان خودشون رو بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادن. اما نکته مهم اونجایی است که معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفته که از این 1484 نفر حدود 400 نفر به عنوان بیمار مبتلا به کرونا مرگشون تایید شده و بقیه رو گفته چون ما تست نگرفتیم به عنوان بیمار مشکوک به کرونا گواهی فوت و دفن صادر شده و جزء آمار جانباختگان کرونا به حساب نیومدن این افراد، در حالی که این مقام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفته که اونها مبتلا بودند. اما روزنامه همشهری گزارشی داره مهم درباره آغاز به کار گشت‌های ارشاد و البته بنوشته این روزنامه طرح جدید یا مرحله جدید طرح امنیت اخلاقی. گزارش از ساختمان معروف خیابان وزرا هست، مرکزی که افراد رو احضار میکنن، گزارش میدانی هست، خبرنگار روزنامه همشهری رفته اونجا و نوشته در گزارش که صدها زن و دختر و پسر و مرد در اونجا احضار شده بودن توسط پروژه یا طرحی که نیروی انتظامی با همکاری قوه قضاییه بسیج و ستاد امر به معروف نهی از منکر اجرا میکنه و افراد رو پرته پیامک های احضار میکنن به اتهام بدحجابی یا کشف حجاب، که خبرنگار همشهری نوشته که این افرادی که در اونجا حاضر بودن بسیار ناراحت بودن، بعضیشون استرس زیادی داشتن، بعضیشون اونقدر ترسیده بودن به نوشته خبرنگار روزنامه همشهری که ترسشون از نیروی انتظامی و این مقابله با بدحجابی و بیحجابی و کشف حجاب بیشتر از کرونا هست و تاکید کرده روزنامه همشهری که حالا این طرح نیروی انتظامی در تهران داره اجرا میکنه، در سایر استان‌ها هم قرار است بار دیگر اجرا بشه، همون طرحی که تحت عنوان ناظر ازش یاد میشه و افراد رو با یک پیامک احضار و مورد مؤاخذه قرار میدن.
خیلی خیلی ممنون که در این صبح روز شنبه هم با ما از رادیو فردا در صبحانه با خبر همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.